Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dushanbe 35401 22 août 2022 24 Muharram 1444 درس 190 فقه هماهنگی تجزیه و تحلیل فقهی شرح وظایف مسئول هماهنگ کننده سازمان از دید عرف خاص مدیریت وظیفه دهم مسئلتون تدوین برنامه ریزی استراتژیک در مجموعه وظیفه دهم معاونت هماهنگ کننده سازمان هست بیان مسئله الف تجزیه سه جزء داره یک تدوین دو برنامه ریزی استراتژیک سه مجموعه به تحلیل جزء اول تدوین تمام شد جزء دوم برنامه ریزی استراتژیک سه جلسه است ادامه داره چون بسیار مهمه و ما تضمناً بایستی با این برنامه ریزی استراتژیک هم تجدید اطلاعات داشته باشیم. در نوبت‌های قبل معلوم شد که برنامه ریزی استراتژیک وظیفه مستقیم و مستقل مسئول این هماهنگ کننده سازمان است که برنامه‌های بلند مدت و کلان شامل مسیر عمومی و اصلی حرکت به سمت اهداف و نیز ایستگاه‌ها و منازل مهم و سرنوشت ساز بین مسیر است. اگه دقت فرمودید گفتیم که برنامه‌ریزی استراتژیک یک مسیر بلند مدت داره که آبی رنگ در مپ و در این طول این مسیر نقاط حساسی است که ایستگاه‌ها و منازل هستند. مدیر هماهنگ کننده سازمان باید به هر دو مسلط باشه، یک بر ایستگاه‌ها که استراتژی هاست، دو بر طول مسیر و طی مسیر و پلیس راهور رو مدلی قرار میدیم برای هماهنگ کننده که منابع سازمانی رو و مدیریتی رو در طی این مسیر و طول این مسیر کمک میکنه و اینکه به نقاط و ایستگاه ها و منازل بین راه به موقع برسن و عبور کنند با سرعت مطمئنه و رعایت تابلوها و هشدارها پیش برن، رعایت قوانین و اصول پیش برن. مدیریت استراتژیک یک سفر طولانی است. به قول امام معصوم استعد لسفرک، هر سفرت آماده باش. و به قول امام علی علیه السلام ان امامکم عقبتن کعودا، در پیش راه شما نقاط استراتژیک هست، عقبه های هست. کعوده، کعود یعنی صعب العبوره و منازل مخوفه مهوله، یک استراتژی ها و منزل های خوفناک و هولناک هست، مثل تهدید میمونه. باید ورود که لابد لکم من الورود فیها، و شما باید از اینا وارد اینا بشید چون بدون ورود به اینها نمیتونید رد شید. مثل منازل الاخره هستش، حساب داره، کتاب داره، پرسمانداره و همینطور بری تا آخر بهشت و جهنم. این یک مدیریت استراتژیک که ما بعدن این رو تدوین میکنیم. حالا فعلا استراتژی ها را، ایستگاه ها را، منزل ها را پیمودن یک برنامه‌ریزی استراتژیک میخواد. برنامه‌ریزی استراتژیک میگوید، یعنی در حقیقت متکفل است برنامه‌ای رو که شما را از این عقبات عبور بده و از این عمودها عبور بده، با سرعت، با صحت، با امنیت. این برنامه‌ریزی استراتژیکه که مهمترین کار یک سازمانه. بدون او کمیت لنگه و مدیر هماهنگ کننده این وظیفه رو دوشش اومده و دیدیم درست هم هست، چون کسی که میخواد هماهنگ بکنه، خب چی رو میخواد هماهنگ کنه؟ تو این مسیر هماهنگ کنه حرکت کنندگان را، و که به ایستگاه ها برسه، ایستگاه ها رو از قبل پیش بینی کنن، تجهیزات لازم رو برای اون ایستگاه داشته باشن، توقف ما محدود، ایام معدودات، ایام معلومات تا پیش بریم، و نیز ایستگاه ها و منازل و مهم و سرنوشت ساز که گفتیم، اونا همون مسیرها با ساتند، با ساده. دیروز تو پاورقی مراجعه کردیم، بازم مراجعه میکنم چون پاورقی خوبیه، هر روز نگاهی بهش میندازیم. با مدل‌های مختلفی در پاورقی برای این نوع برنامه ریزی ما مواجه شدیم و دیدیم که این برنامه ریزی ها مدل‌های مختلفی داره که حالا منطقه این مدل ها همیشه ما تو مدیریت میخونیم جنگلی از مدل، از تعابیر، از تعاریف که جامعیت و مانعیتشون نوعا زیر سوال هست. اینو بالاخره هر کسی سعی میکنه حرف نو بزنه، تقلید نکنه، تکرار نکنه، این خوبم هست. منتها چیزی که هست استحصال مشترکات از بین این مختلفات هست، که حالا این صاحب مقاله اینجا یه نتیجه گیری کرده که ما اون نتیجه گیری رو میخونیم. با مدل های مختلفی هم در پاورقی برای این نوع برنامه ریزی روبرو هستیم که میتوان محصول مشترکی رو بین اونها ترسیم نمود، که اونو من ذره دروشترش میکنم که بتونیم بخونیم. اینی که تو این گیومه هست، خط شکسته هم هست، با توجه این نتیجه گیریست که صاحب مقاله در پاورقی ورده که ما اون رو میاریم بالا، ببینیم چه نتیجه گیریست و احتمالا نقدی هم بر او داشته باشیم. با توجه به معرفی و بررسی مدل های حدود 6 تا 7 مدل بود، تدوین برنامه ریزی استراتژیک در انتخاب هر یک از این مدل ها یا ترکیبی از آنها باید به نکاتی توجه کرد. هر سازمان یا مؤسسه باید، این اولین نکته است، فرصت ها و تهدید های محیطی خود رو بشناسه. این همه استبلیوتی معروفه که اسش همون اصطلاحاً استرانگ، یعنی اون قدرت، خب این باید فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی خود رو بشناسه و به خوبی تحلیل کنه. این اولین نکته است. در برنامه‌ریزی استراتژیک فرصت‌ها و تهدیدها شناخته بشن. اینا خودشون یه نوع استراتژی هستن معنوی. استراتژی‌های نقطه‌ای هم هست، منطقه‌ای هم هست، استراتژی‌های به اصطلاح مفهومی هم هست. چقدر ما فرصت داریم؟ فرصت‌هایی که ما رو به فتوحات می‌رسونن در مقابل تهدیدها. تهدیدها، فرصت‌ها. تهدید و فرصت مال محیطه، قوت ضعف مال محاطه، مال سازمانه. فرصت و تهدید مال محیط احاطه کننده بر سازمانه، مثل دریایی که کشتی رو احاطه کرده. موجهاش تهدیده و آرامشش فرصت. مثلا صخره‌ها یک تهدیدن، صخره‌ها تهدیدن، بادهایی که موافق بادبان هستند یه فرصتن. هوای خوب، گرم، بد، جانوران خطرناک یک تهدیدند، جانوران یک خطر، یک فرصتند که از اونها میشه غذا تهیه کرد و خورد. به هر حال محیط یک فرصت و تهدیدی رو در درون خودش داره. تو برنامه ریزی باید اینا رو تحلیل بشه. تحلیلم متوقف بر تجزیه است. آنالیز، تجزیه و تحلیل همون کاری که ما الان داریم میکنیم. باید فرصت ها و تهدید های محیطی رو بشناسه و به خوبی اونها رو تحلیل کنه. سپس سازمان ها باید نقاط قوت و توانمندی ها و نقاط ضعف خود رو شناخته و سعی کنند از طریق نقاط قوت و توانمندی ها زمینه استفاده فرصت ها رو فراهم کنند و آمادگی برخورد با تهدیدهای محیطی را به دست آورند. اینم نکته دوم. قوت و ضعف همونطور که گفتیم مال درون سازمانه. نیروهای ضعیف، مدیریت ضعیف، امکانات کم، اینا ضعفه. بهره‌وری خوب یه قوت، مدیریت خوب یه قوت، نیروی انسانی خوب یک قوت. خب اینا رو شناسایی کنیم و نقاط ضعفمون رو هم بشناسیم. اون وقت نقاط ضعف، نقاط قوت می توانند چی بشند؟ فرصت ها رو غنیمت بشمرند. اغتنم الفرص. قوت ها هستند که فرصت ها رو اغتنام می کنند. اغتنم الفرص. و از اون طرف ضعف‌ها هستند که تهدید ایجاد می‌کنند، تهدیدها رو تقویت می‌کنند. ما باید ضعف‌هامون رو برطرف کنیم، تبدیل کنیم به قوت. که چه سازمانی می‌تونه با تهدیدها مقابله کنه و بازدارنده بشه؟ بازدارندگی از تهاجم و رقابت بالاتره. سازمانی که نقاط قوت زیادی داره میتونه با تهدید مقابله کنه، برخورد کنه و میتواند فرصتها را غنیمت بشمرد. این دو نکته در برنامه ریزی استراتژیک معروفه. پس اولین نگاه برنامه ریز به محیط تهدید شناسی و فرصت شناسی، دومین نگاه برنامه ریز به درون، به محاط، تشخیص ضعف و قوت. این خیلی مهمه. نکته سوم اینه که نقاط ضعف خود رو به حداقل برسونیم و این از طریق اتخاذ استراتژی امکان پذیره که این سه کار رو بتونه بکنه. مدیریت استراتژیک میاد دورنما میده، دورخیز میکنه، دورنگره و برای این خیز بلندش و همت بلندش سعی میکنه ضعیف نباشه. ان الله يحب المؤمن القوي و يبغض المؤمن الضعيف. خب این یک انگیزش نبوی است و وحیانی است که شما بایستی قوی باشید. اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، قوی باشید. خود وقتی قوی شد میتواند سفرهای طولانی بره، ایستگاه ها رو طی کنه، کاروانش منزل به منزل بره و به هدف برسه. یه نکته دیگه هم هست که باید شرایط و مقتضیات سازمان و محیط باید واقع نگر بود، سازگار باشیم. برنامه‌ریزی استراتژیک واقع نگره، سعی میکنه ضعف ها رو مخفی نکنه، تهدید ها رو مخفی نکنه و دائما در صدد رفع نقاط ضعف باشه. مقتضیات نگاه میکنه، به شرایط نگاه میکنه، میری جلو. اما نکته چهارم اینه که برنامه ریزان و مدیران باید دارای دید استراتژیک باشن. اینه که جهان بینیشون تا نوک بینیشونه این به درد نمیخوره. ارم در نهج البلاغه داره که ارم به بصرک اقصى القوم، نگاهت رو بینداز به دورترین نقطه. ارمه یعنی بینداز، رمی کن، بصرت رو بنداز، بصرت رو این چشم انداز. اقصا یعنی دورترین نقطه، اقصا القوم دورترین نقطه. اینا که نزدیک بینن اینها ضعیفن، باید آینده رو نگاه کرد. نگاه کن به آینده. بنابراین دید استراتژیک یه نکته است. ضعف شناس و قوت شناس، تهدید شناس و فرصت شناس باشید. حتی ما این نقدی داریم، حالا نقد رو بر این جنبندی داریم. خب مدل ها رو آدم ببینه، ببینه که با همه اختلافاتی که مدل ها با هم دارن ولی مشترکاتشون همینه. حالا بعضی هم مدل ها رو هم بد نیست بخونیم اگه فرصت شد. در این نوبت. حتی ما اینو در بحث برنامه‌ریزی داشتیم، کتابش هم چاپ شده به همت پژوهشگاه بنیاد فقهی مدیریت اسلامی، کتابش هم چاپ شده. ما باید دائما شرایط و مقتضیات محیطی و تحولات اون رو زیر نظر داشته باشیم و جهت موفقیت با دید تهاجمی برخورد کنند. اصلا که ما گفتیم نقد ما اینه که بازدارندگی بالاتر از تهاجمیست، جلوتر از تهاجمیست و با تعیین اهداف غایی و با دید آینده نگر سیاست ها این همون اصول و راهبرد هاست. ببینید اینا هم دقت کرده، سیاست ها و ابزار مناسب با توانمندی های داخلی رو در راستای هدف غایی تدوین کنید. این دو اقدامات در سایه انتخاب یک مدل برنامه ریزی استراتژیک مناسب امکان پذیره. پس باید پذیرفت داشتن دید استراتژیک و تدوین مدل برنامه ریزی استراتژیک برای هر سازمان، مؤسسه و کشوری امروزه یک ضرورت حیاتی محسوب میشه. یک مدل برنامه‌ریزی استراتژیک مناسب امکان پذیره. پس نکته چهارم دید استراتژیک یک ضرورت حیاتی. خلاصه کرده 6-7 مدل رو دیده، خلاصه کرده همون استبلیوتی رو در آورده. تهدید و فرصت مال محیط، ضعف و قوت مال محاط، و بعد از تشخیص تبدیل اینها به ضعف ها به قوت، تقویت قوت ها، قوت ها باعث غنیمت فرصت ها، غنیمت شمردن فرصت ها و رفع تهدیدات میشه. هرچی ضعف کمتر، خب چجوری میشه این ضعف رو برطرف کرد؟ برنامه‌ریزی استراتژیک میخواد. مثلا کمبود بودجه است، کمبود نیروی انسانی کار آمده، مدیریت قوی تر میخواد، مدیریت بهره وری میخواد، مدیریت اینا رو باید هی پیشنهاد بده، پیشنهاد بده. ممکن نیروها هماهنگ نباشن، هماهنگشون کنه تا پیش بریم. بعد من اینجا نوشتم که این نتیجه گیری خوبه، نهایت این که باید آسیب شناسی نمود، فرصت شناسی کرد با تبدیل تهدید به فرصت و تبدیل ضعف به قوت و تقویت فرصت و قوت با دیدی آینده نگر و نگریستن به قایی ترین هدف، کشتی سازمان رو به حرکت دارد. حالا ما خودمون هم عرف خاصیم. حد نوشتم که به عنوان عضوی از عرف خاص میگوییم که علاوه بر این مراحل بایستی بر مبنای مفهوم اصلی استراتژی در برنامه ریزی استراتژیک روی عقبات و گردنه‌های مسیر دقت کرد و پیشبینی کرد و شمرد و راه وصول و عبور از آنها را سنجید و اینکه چه زمان به این نقاط نائل می‌شویم و خطرات و خطورات این نقاط چیست. مثل سفری که دارای شهرهای بین راه است، برای هر کدام باید برنامه داشته باشیم به گونه‌ای که علاوه بر فتح بی خطر و بی آسیب و پرسود، پرسود هر نقطه کمترین زمان و معونه را با بیشترین فایده و بهره را ببریم. برسیم به موقع، به هنگام، از اون نقطه بهره ببریم به هنجار، توقف کنیم به اندازه، عبور کنیم. پیشبینی میکنیم کی میرسیم، این میشه برنامه‌ریزی استراتژی. چگونه میرسیم، چرا باید برسیم به اون نقطه، چرا باید توش توقف کنیم، چرا باید فتحش کنیم، و بعد اگه بمونیم میگندیم میلنگیم از هدف غایی باز میمانیم، از بایستی به سرعت حرکت کنیم. گفت مثل اهل دنیا، تو نهج البلاغه، مثل اهل دنیا کرکبن، مثل کاروانیست. اهل دنیا مثل کاروانی هستن، مدیریت دیگه. بیناهم حلو، هنوز حلول نکردن تو نقطه استراتژیک و اون اقامتگاه و اون ایستگاه و اون مجتمع خدماتی. ساح لهم سائقهم فرتحلوا، اون ساربان میگه که ارتحال کنید، یعنی ببندید بریم، زود بریم، نمیدیم در ما اینجا نمیدیم بمونیم، باید ردشیم بریم، بهرمونو ببریم، مثلا کالایی داریم بفروشیم، سودمونو ببریم، را بیفتیم بریم، بریم بازار بعدی، بریم ایستگاه بعدی. این برنامه ریز میاد از الان این نقاط رو با کیفیت اون نقاط، مزایای اون نقاط، استراتژی ها میفهمی، شناسایی میکنه. این رو تو نتیجه گیری ما ندیدیم، این رو تو مدل ها ندیدیم. ما به عنوان عرف خاص این رو اضافه میکنیم، این نظر مختاره. این آیندگری صرف نیست، بلکه تسخیر آینده از الانه. لذا به همه اهداف مبانی عالی و غایی میرسیم با مدیریت بهره‌وری و کیفیت و بهبود مستمر. ببینید هر کدوم از اینا یه قاعده سازمانی است. مدیریت بهره‌وری باز خودش یه ترم بحث داره، مدیریت کیفیت یک ترم بحث داره، بهبود مستمر یک ترم بحث داره. همه اینا زیر مجموعه با برنامه‌ریزی استراتژیکه، ام القواعده. یعنی تمامی قواعد سازمان یا مدیریت رو به یک بار ذیل برنامه‌ریزی استراتژیک حائز می‌شویم. این نزا نباید صرفاً بر شمارش و پیمایش نقاط ضعف و قوت، تهدید و فرصت بسنده کنیم. نباید این کار کنیم. خوبه، ولی فقط این نیست. در این نوع برنامه ریزی مادر باید استراتژی ها رو هم آمار گرفت و در آمال قرار داد، یعنی در اهداف. و هر استراتژی یک هدف غیر غایی است تا هدف غایی انشاءالله. این بحث ما هست، باز ادامه داره چون ایستگاه مهمی است. بعد نوبت میرسه به مدیریت استراتژی. این حالا برنامه ریزی استراتژی بود، داستان خودشو داره، بعدم بهش باید بپردازیم. البته مسئول هماهنگ کننده که قهرمان باست، قهرمان ماست این بحثا در سازمان، داریم وظایف او رو تجزیه و تحلیل و فقهی میکنیم. وظیفه دهمش رو الان داریم میخونیم، جزء دوم وظیفه دهم رو الان داریم میخونیم. او مدیریت استراتژیک جزء وظیفش نیست، برنامه ریزی استراتژیک جزء وظیفه اوست. آیا این صحیحه یا نه؟ باید مدیریت استراتژیک رو هم جزء وظیفش بدونیم. این رو یه نوبت بحث میخواد. بلکه برنامه ریزی استراتژیک وظیفه اصلیشه، زیرا مدیریت استراتژیک مربوط به هماهنگ شونده ها و نیز مقامات بالادست سازمان است که بر اساس برنامه‌ریزی استراتژیک مدیریت می‌کنند. این رو یه بحثی می‌خواد، یه تحلیل فقهیمون شروع میشه تا حالا موضوع شناسی کردیم. حالا تو تحلیل حکمی و فقهی، حکم وضعی، حکم تکلیفی، این مال نوبت بعده. اجمالاً دوستان برای مطالعه بدونن که این وظیفه دهم از واجبترین وظایف شرعی مسئول هماهنگ کننده است که ترکش موجب مؤاخذه شدید و عجز آن مانع تصدی منصب معاونت هماهنگ کننده است. احکام وضعی که یه شرایطی رو ما باید لحاظ کنیم و اون رو بررسی کنیم، شرطیت، جزئیت، مانعیت، اینا رو باید مورد بررسی قرار بدیم. انشاءالله میذاریم تو نوبت بعد. پس چکیده بحث ما این شد که مدیر برنامه‌ریزی استراتژیک از دید عرف خاص بر اون چهار واژه استوار شد: ضعف و قوت، تهدید و فرصت، اون مال محیط، این مال محاط. ولی ما اضافه کردیم که این کافی نیست، بایستی اون نقاط استراتژیک رو هم، نقاط استراتژیک که اسمش استراتژیست، چند تا هست، کی برسیم، چگونه برسیم، چگونه بهره برداری کنیم، چقدر بمونیم، اینا رو باید بحث تو برنامه‌ریزی بیاریم و الا کمیتمون لنگ میشه. از همه سروران و عزیزانی که ما رو همراهی فرمودند تشکر میکنیم. نمیدونم این چرا کپی سلکت نمیکنه. تا حالا سلکت میکرد، الان سلکت نمیکنه که میخواستیم کپی کنیم. هر روز یک مشکلی برای ما ایجاد میکنه. دوستان اگه میدونن چرا آقای محمد حسین زاده، آقای ابراهیمی، استاد خیراندیش، محمد جواد امینی، اسدالله مظلومی سوینی، محمد علی افتخاری پور، آقای اکبرزاده، آقای دوستانی بودن، آقای متفکریان و این عزیزان، آقای رفیع سلیمان. اینجا ما نمیدونیم چرا سلکتمون خراب شده که بعد نمیتونیم در حقیقت کپی کنیم. در نتیجه حاضرین یکی از آقایون باید این حاضرین رو واسه ما طراحی کنن بفرستن. حالا علت چیه که کپی نمیشه؟ سلکت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.